رادیو فرهنگ. پرسش برنامه امروز: به نظر شما چرا حقوق بشر در عمل به ابزاری علیه ملت‌ها تبدیل شده است؟ گزینه 1 سلطه‌جویی قدرت‌های جهانی، گزینه 2 منفعت طلبی سیاسی، گزینه 3 نبود نظارت واقعی بین‌المللی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220 588 20 هم شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما انتخاب کردید. دوستی به شماره 917-1982 گزینه 1 یعنی سلطه‌جویی قدرت‌های جهانی رو انتخاب کردن. دیگر دوست ما سرکار خانم سرور ویسی از کرمانشاه گزینه 3 نبود نظارت واقعی بین‌المللی رو انتخاب کردن. همینطور محمد رضا آقاجانی از رشت گزینه 3 رو انتخاب کردن. ممنونیم آقای آقاجانی به خاطر ابراز لطف و محبتتون به برنامه و عواملش. خانم پیمانی هم گزینه 2 منفعت طلبی سیاسی رو انتخاب کردن به عنوان پاسخ مورد نظرشون. امروز در این بخش از برنامه به سراغ یکی از چهره‌های ماندگار مقاومت ملی میریم. در سایه روشن تاریخ از خطوط رسمی فراتر میریم، جایی که حقیقت در سکوت‌ها، زاویه‌های پنهان و روایت‌های ناگفته آرام اما نافذ خودش رو نشون میده.
پشت پرده اکنون
یکی از چهره‌های ماندگار مقاومت ملی، رئیس علی دلواری، مردی که با شجاعت و تدبیر نام خودش رو در تاریخ جنوب ایران جاودانه کرد. آقای ساجدی از زوایای تازه رشادت‌ها و نبردهای او برای ما خواهند گفت. میشنویم آقای ساجدی. خواهش می‌کنم.
در 11 شهریور 1294 آقای رئیس علی دلواری، قهرمان مبارزه با استعمار، در جنوب کشور علیه انگلیس‌ها وارد مبارزه میشه، بلکه مانع از اون بشه اونها وارد خاک ایران بشن. المتأسفانه از پشت سر توسط یکی از عوامل نفوذی مورد سوء قصد قرار میگیره و دم به دم، جان به جان شهید میشه. این فهرست کوتاه. در زمانی که محمد علی شاه پادشاه ایران بود، میدونی که ایشون تمایلات سوسیالیستی داشت. این حادثه، داخل پرانتز، با یه قرارداد 1907 داریم بین روسیه و انگلیس که ایران به 3 تقسیم کردن: قسمت شمالی مال روس‌ها، جنوبی مال انگلیس‌ها، وسط هم آزاد. بعد در سال 1917 2 قسمت میکنن، میگن شمال مال شما، جنوب مال ما. این حادثه رئیس علی دلواری این مقطع اتفاق میفته که مانع از حضور و نفوذ انگلیسی ها در جنوب ایران بشه. اونا میان با رئیس علی دلواری مذاکره میکنن. اول یه قاصد میفرستن، میگن آقا 40,000 پوند میدین، تو بیا برو. میگه من چطوری 40,000 پوند از شما بگیرم و میلیون ها انسان بیگناه رو اینجا بذارم برم؟ هر کاری میکنه زیر بار نمیره، در صدر میاد شما که باش بجنگم. رئیس علی دلواری میاد در کوهستان موزه میگیره، اونا وارد میشن، این از پشت حمله میکنه، 60 نفر از انگلیس ها رو اسیر میکنه به اضافه یکی از فرماندهان انگلیسی که کشته میشن اونجا. و بعد اون حادثه ترور از پشت سر اتفاق میفته. انگلیسی ها مایل بودن که از اینجا وارد شیراز بشن. در واقع یکی از بزرگترین خدمات دلواری این بود که مانع از اون شد نفوذ انگلیس به تو شیراز برسه. یعنی فدای این اتفاق شد. این که نامش ماندگار شد برای حفظ استقلال و کیان حتمی ملت ایران بود با اون ابزارها و در اون مقطع. بنابراین در خاطرات جنرال راجرز در انگلیسی آمده، زمانی که این اتفاق افتاد، من طی تلگرامی که به ملکه انگلیس زدم به این نتیجه رسیدیم که اینجا جنگجو بخوایم وارد بشیم تلفات زیادی میدیم. بعد از اون حادثه 60 نفر کشته. اینجا آرام آرام به سمت عقب نشین میشه تا بعدن قرارداد 1919 بسته میشه و با حوادثی که بعد از زمان مشروط اتفاق میفته عملاً انگلیسی‌ها آرام آرام عقب نشین میکنن. علی ای حال نام رئیس علی دلواری به این دلیل در تاریخ ماندگار شد که به عنوان سدی بزرگ در برابر نفوذ انگلیسی‌ها ایستاد.
بله و چقدر ما مدیون
این آدم ها هستیم،
این انسان ها همچون رئیس علی
دلواری 2400 سال پیش سورنا گرفته تا آریو برزن در مقابل اسکندر تا آدم الواری در رئیس علی دلواری در برابر انگلیسی ها.
بله خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. شما شنوندگان محترم هم اگر پرسشی دارید میتونید با برنامه خودتون در میون بذارید و مباحثی که در طی برنامه مطرح میشه رو اگه سوالی براتون ایجاد شده حتما بپرسید تا آقای ساجدی پاسخگوی پرسش های شما باشن.
سر تا سر وطن ما در آتش بیداد میسوزد. شرافتمندان با جگر بریان منتظر قیامند. ما فرزندان شمشیریم و وقت آن است که دامن همت بر کمر استوار سازیم. رئیس علی دلواری در انقلاب مشروطه به صفوف مبارزان پیوست. او در ادامه مبارزاتش بر تمامی دفاتر دولتی و گمرکی دلوار و بوشهر تسلط یافت. به دنبال تاراج دستاوردهای مشروطه ایران صحنه نفوذ انگلیس شد. با شروع جنگ جهانی اول استعمار بوشهر را به اشغال درآورد. قیام مردم تنگستان به رهبری رئیس علی 7 سال طول کشید. دلیران تنگستانی 2 هدف را دنبال می کردند: حفاظت از بوشهر و دشتستان و تنگستان و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران. قشون انگلیس 8000 نفر بود که با توپهای متعدد از 30 کشتی جنگی پیاده شده بودند، اما قوای رئیس علی از 100 تفنگچی دلواری تجاوز نمی کرد. تسلیم طلبان به رئیس علی نوشتند: از عقل دور است که با عده معدود با قشون نامعدود اجنبی طرف شوی و با تفنگ فتیله‌ای جلوی توپ 10 پوندی آیی. و رئیس علی خروشید: باز از انصاف به دور است که ما نیز مثل خیانت پیشگان کلمه بمنچه و بتوچه را تکرار کنیم و در گوشه ای راحت گزینیم. در نبرد دلوار که گسترده ترین نبرد بود و نیروهای انگلیس منطقه دلوار را زیر آتش گرفتند، فرمانده نیروهای انگلیسی کشته شد و نیروهایش گریختند. جنگ تا شهریور 1294 ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند برتری یابند، تا اینکه رئیس علی در محلی به نام تنگک صفر هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی و اجیر شده به نام غلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. او هنگام شهادت 33 سال داشت. رئیس علی قبل از شهادت فریاد زد: زنده باد ایران.
روحشون شاد و یادشون که گرامی است و وظیفه ماست که گرامی بداریم تا کسانی که برای وطن از جان خودشون گذشتن هیچگاه فراموش نشن. آقای ساجدی، با توجه به این که ما 2-3 دقیقه به زمان استقبال از اذان و قرآن باقی مونده، اگر نکته‌ای هست که در این فاصله زمانی بتونید مطرح بکنید میشنویم تا بعد از اذان که برمیگردیم و
مبحث بعدی. تو این 2-3 دقیقه من حیفم بیاد یادی از مرحوم شهریار رو نکنیم که الان ایام متعلق بهشونه. خیلی خلاصه بگم چون نکته جالبی هست، مطمئنم مردم خوبم نشنیدن. در حوالات آیت الله مرعشی نجفی نقل میشه که ایشون یک شب در خواب دیدن که پیامبر و امام علی هستن، قراری مراسم اجرا بشه. پیامبر رو میکنن به امام علی، میگن یا علی دستور بده شعر بخوانند. امام علی میفرمایند: یا رسول الله، ما شاعر داریم. اشاره میکنن به شهریار: بلند شو علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا سکن فکندی، همه سایه خدا را تا آخر. مرحوم آیت الله مرعشی از خواب میپره، یا صبح بلند میشه به پسرش میگه که ما شاعری داریم به نام شهریار. میگه نمیدونم. میگه برو تحقیق کن در شمال غرب ایران آذربایجان ببین هست اینو، ولیش دار بیجه من باش کار دارم. پسر آیت الله هم میگه الان هم در قید حیات هستن. بلند میشن پرسان میرن در اونجا، میگردن این ور اون ور، مرحوم شهریار رو پیدا میکنن. میگه شما آقای شهریار هستی؟ میگه بله. میگه پدرم شما رو کار دارن. میگه شما؟ میگه من پسر آیت الله مرعشی نجفی هستم. آقای شهریار بلند میشن میگن در قم خدمت ایشون، 2 زانو میشن صحبت میکنن. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی برمیگردن با آقای شهریار، میگن که شما شعری در برای امام علی سرودی؟ بعد شروع میکنن شعر رو خوندن. آقای شهریار میگن که من سرودم ولی اعلام نکردم هنوز، اصلا نشش ندادم، هیچ کس نمیدونه الا خودم. چطور میدونی؟ نتیجه این که شما در قلبت هم اگر حرکتی بکنی مورد نظر ائمه هستی. قبل از این که شعر در بیاد، امام علی شعر رو در حضور ایشون خونده و ایشون دیگه از تجربات روزش برای مرحوم شهریار این بود. یاد و خاطرشون گرامی بود.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی، متشکریم، روحشون شاد و یادشون گرامی. رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:43 دقیقه است و به اتفاق شما به استقبال اذان خواهیم رفت. بار خدایا با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است نه استحقاق مرا. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره اخلاص آیات 1-4. قاری استاد محمود شحات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
موعد اذان مغرب به وقت تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تا طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 18:49 دقیقه است و ما با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه امروز ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید: به نظر شما چرا حقوق بشر در عمل به ابزاری علیه ملت‌ها تبدیل شده؟ گزینه الف، سلطه‌جویی قدرت‌های جهانی. گزینه ب، منفعت طلبی سیاسی. گزینه جیم، نبود نظارت واقعی بین‌المللی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-785 و 220-588-20 هم شماره های تلفن ماست که میتونید نظر خودتون رو اعلام بفرمایید و بگید که با کدام یکی از این گزینه‌ها موافق هستید. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما فرستادید. آقای محمود ایمانی از آقای ساجدی تشکر کردند از برنامه هایی که در رادیو میشنیدن و استفاده میکردن. خیلی متشکریم جناب آقای ایمانی. گزینه مورد نظرشون هم منفعت طلبی سیاسی، یعنی گزینه دوم بوده. همینطور آقای وحید تکاور از آبیک هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم آقای تکاور. 933-3568 هم گزینه سه رو انتخاب کردن. خانم آبادی از عراق هم گزینه سه، نبود نظارت واقعی بین المللی رو انتخاب کردن. شهناز خانم از استان مرکزی هم گزینه سوم، یعنی نبود نظارت بین المللی رو به عنوان پاسخ خودشون انتخاب کردن. آقای کریم بیاتی و همینطور خانمی آقای نوروزی هم که آقای کریم بیاتی گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای خانم نوروزی از تهران هم از برنامه خیلی تشکر کردن. سپاس فراوان. با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
بخش پایانی و شنیدنی برنامه سایه روشن تاریخ هفته گذشته با آقای ساجدی همراه شدیم. از لحظات آشناییشون با شهید رجایی شنیدیم. حالا ادامه داستان رو خواهیم شنید. به سبب اینکه طولانی بود در دو قسمت قرار شد این رو مطرح بکنیم. زمانی که ایشون در دفتر نخست وزیری به عنوان خبرنگار مشغول کار شدن و از نزدیک شاهد تصمیم ها، دغدغه ها و اراده های شهید رجایی در مدیریت کشور بودن. آقای ساجدی از فرصت استفاده میکنیم و بخش دوم از خاطرات شما رو بله با
من اول تشکر میکنم از آقای ایمانی عزیز، سرکار خانم یا آقای نوروزی و دوستانی که ابراز لطف میکنن به این برنامه. باعث افتخار ما همه هست که دوستان با دقت مباحث رو پیگیری میکنن. اما ما هفته پیش مسئله آقای رجایی به اینجا رسیدیم که چه اتفاقاتی در کشور افتاد، چگونه ماجراهای حادثه شهادت و اینا. آقای رجایی که ویژگیاش این بودی هر پنجشنبه بعد از ظهر به اتفاق دو تا از محافظاش و دو تا از معاوناش و بنده را میفتیم از چهارراه دفتر فعلی نخست وزیری تا میدان ولیعصر پیاده تو پیاده رو میرفتیم. مردم میریختن دورش، آقا ما کار میخوایم، آقا ما خونمون اینجوریه فلان. قیامتی بود، این مسیر رو دور میزد میومد، کاملا در بطن مردم بود. بنی صدر یک تشکیلاتی را انداخت به نام دفتر حمایت از رئیس جمهور، آدماش میفرستاد، رجایی خودش میرفت. این اتفاق بود تا زمانی که منافقین جنگ مسلحانه اعلام میکنن، دیگه این ماجرا اتفاق نیفتاد. اما شاه بیت حوادث دوران آقای رجایی به همچین ایامی برمیگرده. سفر مجمع عمومی سازمان ملل بود در آمریکا. بنی صدر مایل بود خودش بره، امام موافقت نکرد چون بنی صدر نمیتونست منعکس کننده نظرات امام به عنوان رهبر انقلاب باشه. قرار شد آقای رجایی بره سفر سازمان ملل. آقای رجایی حرکت میکنن به اتفاق چند نفر: آقای بهزاد نبوی معاون اجرایی رئیس نخست وزیر، آقای محمد هاشمی معاون سیاسی رئیس جمهور نخست وزیر، آقای گودرز افتخار جهرومی، رئیس دفتر حقوقی ایران و آمریکا، و یکی دو نفر دیگه و بندم در خدمت شما بودیم. سوار هواپیما بشیم، هواپیما مستقیم 18 ساعت برای اینکه وسط راه نشینه وارد فرودگاه کندی آمریکا میشه. حالا جالب اینجاست، ببینید آقای رجایی طبق معمول دو تا محافظ عادی با خودش برده بود. تو فیلم‌های آمریکایی دیدین که محافظای آمریکایی، سینه‌های ستف، بازوان، کلو شبیه آرنولد، چند تا از اونها اومدن اینا رو کنار زدن، خودشون رفتن دوباره آقای رجایی، و بعد رئیس پلیس نیویورک اعلام کرد بعد از ورود آقای کاسترو به نیویورک در سال 1961 تا کنون هیچ وقت پلیس آمریکا اینقدر تجهیزات مستقر نکرده بود برای حفاظت از جان نخست وزیر ایران. در تمام ساختمان‌ها تیربا یک تشکیلات امنیتی را انداخته بودند، اولین فرستادی ویژه یک انقلاب نوپا به سازمان ملل. آقای رجایی ماده نشستیم و بعد فرداش قرار شد بشیم در تریبون سازمان ملل سخنرانی بکنم. آقای رجایی را پشت تریبون قرار گرفت، فیلماش منو هست. یه چند کلمه که صحبت کرد پاشو در ورد گذاشت رو میز سازمان ملل، جورابشو کشید پایین. خوب دقت کنید، گفت رژیمی که شما ازش حمایت میکردید و دایه حقوق بشر برای شما داشت، منظور شاه، با من این کار رو کرده. آثار شکنجه های ساواک بر پای من هست، شاید صدها دوربین این صحنه رو گرفتن. اصلا فراموش کردن که رجایی پشت این تریبون چی میخواد بگه. این شد تیتر اول فردای همه روزنامه های آمریکا. سخنرانی تموم شد، ما برگشتیم هتل. آقای سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا تقاضای ملاقات داد از آقای رجایی ملاقات کنه باش. آقای رجایی نپذیرفت، وزیر خارجه آمریکا. بعد برژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر تقاضای ملاقات داد، ایشون باز نپذیرفت. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا تقاضای ملاقات داد، ایشون نپذیرفت. دست آخر گفتن آقای والدهایم میخواد با شما ملاقات کنه. والدهایم دبیر کل سازمان ملل است. آقای رجایی گفت باشه من ملاقات میکنم. با آقای والدهایم ملاقات کرد. داخل پرانتز بعدن والدهایم که من ملاقات باش کردم برای مصاحبه اینا به این مسائل اشاره میکنه. بعد از ملاقاتش با آقای والدهایم، روزنامه هایی که در تهران به نفع بنی صدر کار میکردن مثل روزنامه انقلاب اسلامی، برای اینکه تحت شعار قرار بدن مذاکرات آقای بازرگان و برژنسکی در الجزایر رو که سال قبل صورت گرفته بود، با تیتر بزرگ زدن که ملاقات رجایی با والدهایم، یعنی اگر اونوریا کردن مصاحبه رو، این ملاقات رو آقای رجایی هم کرده. ملاقات میکنه با آقای والدهایم، صحبت ها تموم میشه. فرداش که میخوام حرکت کنیم بیایم به سمت تهران، در الجزایر یک زلزله میاد در شهر الاسنام. امام دستور میدن به آقای رجایی که سر راه بازگشت سفری به الجزایر برو و در اونجا ملاقات کن با مسئولان الجزایر. این کارو کردیم و اومدیم تهران. جان کلام اینجاست، ایده روزنامه های آن روز طرفدار بنی صدر یه ایده ریختن دور رجایی، تو چه با آقای والدهایم ملاقات کردیم، چه کاری بود؟ تو ما گفتیم چرا به بازرگان با برژنسکی ملاقات، شما این کار کردی؟ آقای با رجایی بدون توجه به مسائل صاف میاد پیش امام، میگه نظر شما چیه در این ملاقات؟ امام میگه آن کاری که عبدالله ابن حذافه در زمان رسول الله کرد تو کردی. عبدالله ابن حذافه چه کرده بود؟ در یکی از جنگ‌های پیامبر در سال 7 یا 8 هجری بود، عبدالله ابن حذافه سردار یکی از لشکریان پیامبر بود، در یک جنگ با رومی‌ها به اسارت روم در میاد، به اسارت قیصر در میاد. اینا رو میارم پیش پادشاه، پیش قیصر روم. میگه چیه؟ میگن یه عده اومدن داعی یک دین جدید دارن. قیصر برمیگرده به عبدالله ابن حذافه میگه اگر دست از دینت بر نداری، اینجا دستور میدم روغن داغ کنم، بنزن همتون رو تو این آتش روغن داغ. میگه دست بر نمیدارم. میگه روغن رو بیاری. یک دیگ بزرگ آتش درست میکنن، دونه دونه، میگن اول این، بعد میاد به این میگه که اینو بنزنش تو این دیگ روغن. عبدالله ابن حذافه میزنه زیر گریه. قیصر خوشحال میشه که ترفندش گرفت، میگه تو که میترسی چرا گریه میکنی؟ گفت گریم از این نیست که تو منو میخوای بنزی تو این دیگ، گریم از تاسفمه که چرا، ای کاش چند تا جان داشتم، تو با من چند بار این کارو میکردی. قیصر دید چه جرسوم ها، چه کسایی هستن، چه فکرهایی میکنن، چقدر قدرت دارن. میگه بیا معامله با هم میکنیم. قیصر به عبدالله ابن حذافه میگه، میگه چه معامله؟ میگه بیا مسیحیشو دخترمو بهت میدم. میگه نه. میگه بیا مسیحیشو در حکومت شریکت میکنم. میگه نه. میگه بیا پیشانیمو ببوس آزادت کنم. میگه نه. میگه بیا دستمو ببوس تا دوستانتو آزاد کنم. میگه باشه. دست قیصر رو میبوسه، خودش و دوستانش آزاد میشه، صاف میان مدینه پیش پیامبر. قبل از اینکه با پیامبر ملاقات کنن، همه حرفایی که الان میزدن اون موقع میزدن. تو رفتی کشینه پیشونی کافر رو بوسیدی، دست کافر رو بوسیدی، ایشون میاد پیش پیامبر میگه رسول الله نظر شما چیه؟ میگه چون کاری که کردی باعث آزادی لشکریان اسلام شد، من انیست و کار تو پسندیده است. امام به آقای رجایی میگه آن کاری که تو کردی همون کاری بود که عبدالله بن عزافه در زمان رسول الله کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. فردی رو هم که امروز انتخاب کردیم در